رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و با تبریک مجدد فرارسیدن سال نو و آرزوی بهترین ها برای شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امید که تا اینجای عید ایام خوب و خوشی را سپری کرده و ایام خوشتری را نیز در پیش رو داشته باشید. من حمید روشن هستم و اولین برنامه سال 97 در روز جمعه 3 فروردین برابر با 23 مارس 2018 میلادی را تقدیم حضورتان می کند. در آغاز برنامه پیام شادباش نوروزی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون نویسندگان ایران را خواهید شنید. به دنبال آن نامه عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و همراه گفتگو با دختر ایشان مائده سلطانی را می شنوید و در پایان گفتگو با معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی را می شنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. پیام شادباش نوروزی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز 1397 خورشیدی. سال 1396 در حالی به انتهای خود رسید که کشور ما دستخوش وقایع و تحولات مهمی بود، وقایعی که اگر گوشها و چشمانی بینا در مسئولان وجود داشته باشد منادی حقایق تلخی است که در زیر پوست زندگی مردم جاری است. سالی که زمین و آسمان و دریا خروشیدند، مصیبت‌های زمینی، زلزله، دریایی، سانچی، هوایی، سقوط هواپیما و اجتماعی، اعتراضات که هر یک غمی گران آفرید. سال 96 سال زلزله ویرانگر سرپل ذهاب، سلاس باباجانی، ازگله، جوانرود و بود. زلزله‌ای که با لرزه‌ها و پس لرزه‌هایش هم جان‌های بسیاری را گرفت، هم تابلویی شد برای نشان دادن شکاف میان مردم و مسئولان. و بر این زلزله ویرانگر بیفزاییم زلزله نسبتاً شدید کرمان و چشمان منتظر به راه برای بهبود اوضاع. سال 96 سال تداوم نمایش سریال اختلاس‌های نهادینه شده بود. سوء استفاده‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم سر از اتاق‌های مدیریتی نهادهای دولتی و حکومتی در می‌آورد. سال 96 سال اعتراضات دردمندانه مردم به فسادهای سازمان یافته بود. اعتراض به معضلات مالی، اقتصادی و بیکاری جوانان، فوران عدالت‌خواهی و مخالفت با تبعیض‌های رفاهی، جنسیتی، ایدئولوژی و سالی که تمامی مسئولان در رده‌های مختلف اذعان داشتند که در بسیاری از سطوح مدیریتی در رسیدگی به وضعیت مردم کوتاهی‌هایی شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی نسبت به تحولات جامعه خود بی‌تفاوت نبوده است. این نهاد مدنی فرهنگی به قدر توانمندی‌های محبوس شده خود و با اتکا به سخاوت و نیک‌اندیشی فرهنگیان و دیگر هموطنان گرامی در کنار مردم زلزله زده غرب کشور ایستاد. برای کودکان غم زده در اندازه توان مدرسه کانکسی ساخت و از حرکت‌های به حق مردمی حمایت نمود. در حوزه‌های صنفی و آموزشی نیز در سال 1396 تحولات خاصی رخ داد. تشکل‌های صنفی فرهنگیان بعد از سال‌ها محدودیت توانستند در شهریور ماه 96 مجمع عمومی شورای هماهنگی را در بجنورد برگزار کنند تا جان تازه‌ای به کالبد فعالیت‌های صنفی دمیده شود. اعتراض سراسری در مهر 96 برای تحقق بودجه عادلانه آموزش و پرورش یکی از خروجی‌های عینی این تحول بود. موضع‌گیری‌های روشن و اصولی در قبال موضوع بغرنج صندوق ذخیره فرهنگیان با سازی تشکیلاتی شورای هماهنگی در جهت تسهیل و انجام در پیگیری مطالبات جامعه فرهنگیان در ابعاد مختلف آن از دیگر اقدامات شورای هماهنگی در سال 1396 بود. اکنون در حالی قدم به مهمانی سخاوتمندانه بهار طبیعت می‌گذاریم که نگرش حاکم بر آموزش و پرورش همچنان نگاهی خزانگونه، ابزاری، ایدئولوژیکی و بسیار بیمار و ویرانگر است. در نظام بودجه‌ریزی کشور که منبعث از همان نگاه مذموم و سیاست‌گذاری‌های نادرست است، مقوله آموزش سبدی حقیر و صدقه‌گونه دارد. حقوق و دستمزد معلمان شاغل همچنان زیر خط فقر است. بازنشستگان در فقر مطلق تحمیلی زیر چرخ دنده های تبعیض نهادینه شده هر لحظه مرگ را تجربه می کنند. بیمه های درمان ناکارآمد است. خصوصی سازی آموزش سیاست اصلی دولت شده است. دسترسی به آموزش با کیفیت و رایگان مفهومی ندارد. معلمان روزمزد اسیر استثمار شرایط هستند. تشکل‌های صنفی همچنان در برزخ نگاه امنیتی به سر می‌برند. مجوز فعالیت تشکل‌ها از سوی دولت گروگان گرفته شده است و دور جدیدی از سرکوب آغاز شده است. محمد حبیبی در مقابل هنرستان محل کار خود توسط سپاه ضرب و شتم شده بازداشت و به زندان منتقل می شود. احضارها توسط اطلاعات و حراستها و دوایر تخلفات اداره آموزش و پرورش در استانهای تهران و خوزستان و خراسان شمالی و کردستان و لرستان ادامه دارد. محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و مختار اسدی در زندان هستند و با ادامه تبعید علی اکبر باقانی و اخراج رسول بداغی، فرهنگ امنیتی بر فعالیت‌ها سایه افکنده است. در کنار همه این نامرادی‌ها و نابسامانی‌ها، در روزهای پیش رو بهار طبیعت را به ملت شریف ایران به ویژه فرهنگیان گرامی و دانش آموزان عزیز شادباش می‌گوییم و امیدواریم در سایه احساس مسئولیت همه آحاد ملت نسبت به سرنوشت کشور خود همگام با رستاخیز طبیعت تحولی سازنده در افکار و اندیشه های مردم ایجاد شود. ما با ایمان راسخ به تغییر شرایط موجود و پای فشاری در راهی که پیش گرفته ایم به فردایی بهتر امید داریم و مطالبات معلمان و مردم را تحقق شدنی می دانیم و برای فرداهای روشن می خوانیم. بی دریغ و درد، بی لحظه‌ای تأمل سرد، پرشور و پر امید، بخوان به نام گل سرخ که فردا از آن ماست. فردایی که هیچ کودکی از مدرسه طرد نگردد، هیچ معلمی پشت میله‌های زندان نباشد و پاسخ مطالبه حقوق، آزادی و عدالت زندان و تبعید و اخراج نباشد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 29 اسفند 1396.
آسمان غلغله ایست در جهان انبر و مشک می دمد صندوق یار می رسد رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد قلم کنار می رود مد کنار می رسد سیر روان می رود سوی نشان می رود ما چه نشسته ایم پس شهر شکار می رسد
می رود می رود ما چه نشانه می رود ما چه نشسته ایم پس
سلام می کند سر قیام می کند سبز پیاده می رود گنچه سوار می رسد
سلام می کند سر قیام می کند سبز پیاده می رود گنچه سوار می رسد ای خدا
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. حال در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران. عاشقا خیز کامد بهاران، چشمه کوچک از کوه جوشید، گل به صحرا در آمد چو آتش، رود تیره چون طوفان خروشید، دشت از گل شده هفت رنگ. نوروز برخاسته از بهترین جلوه های تاریخ و فرهنگ مردم ایران در پاسداشت و ستایش نوزایی طبیعت و شادی و رامش زندگی مردمان است. سالی که گذشت برای مردم ایران سال فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افزونتر بود. برای ما نویسندگان و اهل فرهنگ در همچنان بر پاشنه سانسور و سرکوب آزادی چرخید. حرکت‌های اعتراضی مردم و افسایش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های معلمان، کارگران، پرستاران، مالباختگان، دانشجویان و دیگر لایه‌های اجتماعی به جان آمده در سراسر سال و به ویژه در دی ماه گذشته پیامد چنین اوضاع وخیمی است که همچنان ادامه دارد و واپسین نمونه چشمگیر آن برآمد حرکت اعتراضی زنان بر ضد تبعیض جنسیتی است. در چنین حال و هوایی است که به پیشواز سال 1397 می رویم، سالی که در عین حال مقارن است با 50مین سالگشت تأسیس کانون نویسندگان ایران، این یگان تشکل مستقل نویسندگانی که خواهان برچیدن کامل بساط سانسور و سرکوب آزادی بیان هستند. کانون امیدوار است سال نو، سال دستیابی مردم ایران به خواستهای برحقشان باشد. امیدوار است مردم منطقه ما که سال گذشته را در رنج جنگ و خونریزی سپری کردند و همچنان در آتش آن می‌سوزند، در سال نو روزگاری توأم با صلح و آرامش و عدالت و آزادی داشته باشند. کانون نویسندگان ایران سال نو را به مردم ایران و دیگر کشورهای جهان که نوروز را جشن می‌گیرند شادباش می‌گوید و برای همگان سالی سرشار از آزادی و بهروزی و شادمانی و رفاه آرزو می‌کند. کانون نویسندگان ایران 26 اسفند 1396.
وقتی که ما نمایان شود دلمون ستار بارون می شود وقتی تاریکی به پایان رسد همه جا غرق تماشا
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. عبدالفتاح سلطانی وکیل شریف مردمی طی نامه‌ای اعلام کرد که از اول فروردین دست به اعتصاب قضا می زند. توجه شما را به متن این نامه جلب می کنم. ملت شریف ایران، درود بر شما. ضمن عرض تبریک نوروز خجسته به اطلاع می رساند از آنجا که وجود برخی تدلیس های ناروای حاکم بر جو زندان به گونه ای می باشد که عده‌ای از زندانیان از جمله راندخاران، اختلاسگران و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و سیاسی عقیدتی در نظر گرفته نمی شود و با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی مورد ادعای دولت و مداخله برخی مامورین وزارت اطلاعات آقای روحانی در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تأثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره‌ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سرباز می زند. این جانب علی‌رغم اینکه قصد نداشتم این ایام شاد و سرور را به کام عزیزان تلخ نمایم و برخلاف میل باطنی در اعتراض به این قبیل رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز از تاریخ 1/1/97 اعتصاب قضا می نمایم و مسئولیت عواقب ناگوار آن به عهده رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات مسئول خواهد بود. عبدالفتاح سلطانی، بازداشتگاه اوین، 29 اسفند 96. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این رابطه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگویی که با خانم مائده سلطانی دختر ایشان داشتم. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم سلطانی.
منم سلام می‌کنم به شما آقای روشن و شنوندگان عزیزتون و تبریک سال نو دارم برای همه مردم که نوروز رو جشن می‌گیرن. همه انسان‌های فارسی زبان هم در خارج از کشور هم داخل ایران،
درود بر شما. تبریک متقابل دارم. امیدوارم که عید نوروز بر شما هم خجسته باد و در این حال امیدوارم که امسال سال پیروزی و بهروزی باشه. خانم سلطانی، حالا در ابتدا بفرمایید که چند سال عید را بدون پدر این وکیل شریف و شجاع مردمی برگزار می کنید یا چشم انتظار در واقع حضور ایشان در خانه اید؟
والا شرط خانواده با من فرق می کنه، چون خانواده من در ایران هستند و اونها در واقع با وجود اینکه پدر من هم در ایران در زندان است و باید مرخصی عید بهش داده بشه مثل همه زندانیان دیگه و ازشون دریغ میشه، ولی اونها هر سال با میبایست عید رو بدون پدرم سر میکردن، عید نوروز رو. و مسئله مرخصی و مرخصی عید در واقع نوروزی حق مسلم همه زندانی هست که این مرخصی رو بگیرن. مثلا اگر بخوایم در مورد حق زندانی برای روزهای مرخصی اشاره بکنیم، هر زندانی سوای از این که به چه جرمی در زندان بوده یا به چه اتهامی در واقع در زندان هست، چون خیلی از زندانیان یا زندانیان سیاسی عقیدتی جرمی مرتکب نشدن،
بله بله
میشن از طرف حکومت، اما به هر اتهامی که در زندان هستن در حال از حق طبیعی مرخصی به صورت 3 روز در هر ماه برخوردار هستن. اگر بخوایم به وضعیتشون اشاره بکنیم، وضعیت مرخصی، زندانی هایی هستن که حدود 20 سال یا 10 سال در زندان هستن، حتی یه روز هم حق مرخصی نداشتن، بهشون مجوز برای مرخصی نداشتن، اجازه ندادن. کسی هم مثل پدر من هم توشون هست که بعد از در واقع بالای 6 سال و نیم از حبسش میگذره و عید نوروز رو هر سال در کنار خانواده نبوده متاسفانه، و مرخصی زیادی هم داره که حقش هر چندین ماه بعد از این 6 سال و نیم حق مرخصی داشته که هر بار ازش دریغ میشه. 4 سال و نیم اول هم اصلا بهش مرخصی ندادن، حتی یه روز هم مرخصی ندادن که بیاد و پیش خانوادهش باشه.
بله، یعنی در واقع این 7th عید هست که آیه سلطانی در زندان هست، و همانطور که در نامش هم اشاره کرده، گفته که قصد نداشته در این ایام شادی و سرور را به کام عزیزان تلخ نمایم، و برخلاف میل باطنی در اعتراض به این قبیل رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز از اول فروردین که امروز هست اعتصاب قضا میکنم. جزئیات بیشتری دارید خانم سلطانی که این رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز چی بوده که ناچار شده اعتصاب قضا کنه؟
بله، قبل از اینکه حالا در مورد جزئیات این اعتصاب قضا بگم، این رو بگم که اصلا رویکرد پدر من اینه که اتفاقا یک مدافع حقوق بشر باید تا اونجا که میتونه از جان و از سلامتی خودش محافظت بکنه، و برای یه انسانی که خب برای حقوق بشر تلاش میکنه و پا به پای انسانهای دیگه برای تحقق دموکراسی خدمت میکنه به مردم، مهمترین مسئلهش هم جانش هست و نباید این جان و سلامتی و جسمش رو به همین راحتی به خطر بندازه، چون تنها دارایی اونها هست برای مدافعین حقوق بشر، و به همین راحتی هم پدر من بابت مسائل مثلا تبعیض‌های مختلف و اتفاقای مختلف و حکم ناعادلانه‌ای که بهش دادن، تصمیم‌های خودسرانه‌ای که داشتن، به همین راحتی هم اعتصاب قضا نکرد. اگر یادتون باشه فکر می‌کنم در همین زمینه هم قبل‌ها با هم صحبتی داشتیم در این زمینه.
بله بله.
در سال 2003 یک اعتصاب قضا کرد، اونم به خاطر شرایط اسفبار رسیدگی به زندانیان بیمار در زندان اوین بود، و توی اون اعتصاب قضا هم در واقع به جایی رسید که گفت ما یه عده اینجا زندانی هستیم که واقعا داریم رفته به رفته تحلیل میریم و زندانیایی هستن که امراض و ناراحتی‌های خیلی حاد دارن و نیاز عاجل به مداوا، به اینکه اونها رو به بیمارستان‌های خوب با پزشکین متخصص بفرستن و درمان بکنن، و این حق رو ازشون گرفته بودن. در نتیجه اون موقع ناچار شد که صدایی باشه برای اون همه عزیزانی که بعضی از اونها حتی در اون موقع اعتصاب قضا کرده بودن ولی اعتصاب قضاشون به هیچ جا نرسیده بود. اون اعتصاب رو در سال 2013 انجام داد. این اعتصاب قضا هم در واقع میتونم بگم که باز به جایی رسیده، این رفتارهای مأمورین و مسئولین قوه قضاییه و زندان، که باز هم به جایی رسیده که اون رو به این اعتصاب قضا واداشته، با وجود اینکه اصلا آدمی نیست که به همین راحتی اعتصاب قضا بکنه، و اتفاقا همیشه گفته تو صحبتاش و رویش این بوده که ما باید از جانمون تا اونجا که میتونیم حفاظت کنیم، چون تنها دارایی ما هست. الان هم اینقدر برخوردهای تبعیض آمیز مسئولان زیاد هست که شما فرض کنید مثلا در همین زندان اوین یه سری رانتخاران و دستندرکاران دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد، زندانی بودن، حکم براشون صادر شده بود و در همین زندان اوین باید محبوس باشن الان، ولی مثلا یکی از اونها که به اتهامای همین اختلاس و مسائل مالی زندانی میشن در واقع، مثلا 5 سال اصلا تو زندان نیست، میاد مثلا هر هفته یه کاغذی رو امضا میکنه و میره. خب این اصلا این چه تبعیضیه؟ یه زندانی میاد با اینکه محکوم شده و دادگاهی اونو محاکمه کرده، میاد بابت مثلا میاد و اصلا زندانی به اون صورت نمیگذارن، اینقدر مرخصی میگیره، به عناوین مختلف براشون مرخصی صادر میکنن که اصلا تو زندان نباشن با وجودی که حکم دارن. ولی یه زندانی سیاسی عرقگری هست که مثلا 10 سال هنوز یه روز هم بهش مرخصی ندادن. خب این تبعیض‌ها همه باعث شده که خب به جایی برسه که الان دوباره یه اعتصاب غذای جدید رو شروع بکنه. و البته اینم بگم که اعتصاب غذا هم خب راحت نیست بر شرایط یک زندانی که خب با اون واقعا با اون امکانات غذایی و بهداشتی اونجا داره همینجوری بدنش هر روز برای زندگی مبارزه میکنه، حالا بیاد اون غذا رو هم از خودش خب دریغ بکنه، اینا همه باعث میشه که خطرات جانی و شاید آسیب‌های جدی به بدنشون برسه.
بله، خود زندان وضعیت بسیار دشواری داره، همونطوری هم که اشاره کردی با توجه به اون وضعیت بهداشت و وضعیت غذایی اون خودش بسیار کمبود داره. در این شرایط دست از جان شستن، اعتصاب غذا کردن واقعا نشان از این هست که ظلم و تبعیض چقدر بی حد هست. حال خانم سلطانی، انتظار شما از کسایی که این صدا را میشنوند در حمایت از این وکیل شریف مردم آیه سلطانی که واقعا شرف وکالت هستند چی هست؟
درخواست پدر من از مسئولین این هست که رسیدگی بکنن و این تبعیض ها، این در واقع مسئولین قضایی که میتونن و وظیفه رسیدگی به زندانیان و محکومین و زندانیان هر سیاسی دارن، باید به این مجله به وسیله تبعیض هایی که در زندان میشه خب رسیدگی بکنن. این درخواست بزرگ میشه. درخواست قبلتر از اون هم داشته که اونم البته خب رسیدگی عادلانه به پرونده شون بوده و همینطور تشکیل یه دادگاه دیگه در اون که در اون خب مطبوعات و رسانه های عمومی حضور داشته باشن و در اونجا به اتهاماتی که زده شده برای پدرم خب رسیدگی بشه. درخواست باز قبل از اون داشته، چون پرونده به اعاده دادرسی رسید و در اونجا حکم رو اشتباه و غلط اعلام کردن و دستور بررسی دوباره و تشکیل دادگاه مجدد دادن که همچنان قوه قضاییه سعی میکنه که در واقع جلوی تشکیل و رسیدگی به این روند پرونده رو گرفته. و هر بار هم که مادر من به قوه قضاییه میره و با مسئولین قضایی صحبت میکنه، میگن ضابطین پرونده نمیذارن که آقای سلطانی آزاد بشن. یعنی خود مسئولین قضایی میدونن که این حکم، اگر بگیم فرض کنیم پدر من حتی مجرم بوده و 10 سال هم بهش حالا محکومیت صادر کردن، خب 1/3 از این محکومیت ایشون، از دوره محکومیت ایشون که 3 سال و 3 ماه باشه گذشته، بعد بعد از 3 سال و 3 ماه آزاد میشد. الان پدر من بالای 6.5 سال یا نزدیک به 7 ساله که در زندان اوینه و همچنان جلوی اجرای قانون رو گرفتن. یعنی این نشون میده که، یعنی درخواستای پدر من در واقع درخواستای بزرگتر گفتم که مربوط به قبل‌تر هستش و درخواست جدیدش نشون که به خاطر اینکه اعتصاب غذا کردن این مسئله تبعیض‌هایی که در زندان اوین به صورت روزمره اصلا وجود داره و تمامی هم نداره.
بله، ظلم بی حد تا کی و تا چه حد؟ حال خانم سلطانی، انتظار شما و درخواست شما از کسانی که صدای شما را میشنوند در حمایت از آیه سلطانی، این وکیل شریف، چی هست؟
من دوست دارم حالا با توجه به اینکه روز اول سال نوئه، دوست دارم که سال جدید برای همه مردم سالی پر از صلح و آرامش و عدالت باشه و اینکه خواسته هایی که برای آمارها و آرزوهایی که برای مملکتمون داریم، امیدوارم در این سال به تحقق بپیونده. و به عنوان حالا کسی که مثل خیلی های دیگه یکی از اعضای خانوادهش در زندان هست و الان هم یکی از اونا به اعتصاب غذا دست داده، خب امیدوارم که بتونیم ماها که در زندان نیستیم بتونیم صدای اونا باشیم و بتونیم تا اونجا که میشه این صدا رو در جامعه و در اذهان عمومی و در بین مسئولین برسونیم و بگیم بابا یه نفر اونجا هستش که غذا نمیخوره به خاطر یه حقوق خیلی کوچک و اساسیش و اون همین که مرخصیش روزهای عید مثلا کنار خانوادهش باشه، یا انسانهایی هستن اونجا که مثلا مدتها اعتصاب غذا کردن به خاطر اینکه میخوان مثلا کنار عزیزانشون باشن یا بهشون امکانات درمانی و بهداشتی یا امکانات دارویی و پزشکی بهشون نمیرسه. این هیچ موقع اونا رو فراموش نکنیم و همیشه واقعا در کنارمون، یعنی به صورت اکتیو و به صورت کاملا مکرر بهشون فکر بکنیم. و این امری که یه عده‌ای الان در زندان هستن یه چیز پدیده عادی برامون نشه، بلکه واقعا همیشه اونها رو در یادمون داشته باشیم و ازشون فکر بکنیم در همه شرایطی که توش هستیم.
درود بر شما. بله، باید این عزیزان دربند را هیچگاه فراموش نکنیم و امید که در سال جدید همه این عزیزان دربندمان آزاد بشند و به آغوش خانواده و جامعه برگردند. از شما هم بسیار سپاسگزارم که اطلاع رسانی کردید و امیدوارم این آرزوی نیک شما هم که طالب صلح و آرامش و عدالت بودید هرچه زودتر محقق بشه. من مجدداً سال نو را به شما تبریک میگم و آرزوی سلامتی و سرفرازی و سعادت دارم.
منم خیلی ممنون از بابت گفتگویی که در این زمینه داشتیم و به خاطر توجهتون به مسائل حقوق بشر ایران و مسائل زنده ایران در واقع، و امیدوارم برای خود شما و همینطور برای شنوندگانتون سال بسیار خوب و پر از آرامشی باشه و دست همگی رو از دور می‌فشارم.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی. خاطر نشان کنم که این گفتگو قبل از عید صورت گرفته.
بله.
الو، سلام خانم نعمتی، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
حمید روشن هستم از رادیو ندا.
خوبی شما؟
زنده باشید. شرمنده ام اگر باز بی موقع مزاحم شدم، ولی
نه اختیار داریم.
ولی میدونین غرض از مزاحمت واقعا این دلنگرانی ماست در این ایام عزیز در آستانه عید، از این خبرهای ناگواری که میرسه، از این ظلم بی حدی که به این عزیزان روا داشتند.
چیکار کنیم دیگه، خدا نگذره ازشون.
میگن دنیا دار مکافاته، چنان نمانده و چنین نیز نخواهد ماند. بالاخره باید اینا تقاضا کارهای خودشون، این ظلمشون رو باید پس بدن.
نمیدونم والا، حالا خدا هم با اونا فعلا هیچ چیزی هم نمیشه.
ضرب المثل هست که میگن چراغ هیچ ظالمی تا صبح نسوخته. حالا این روزگار سخت و تلخ و دشوار ادامه داره ولی بالاخره سحر میشه
ایشالله.
امیدواریم بله هرچه زودتر، به خصوص برای خانواده هایی که عزیزانشون در بند هست، زندان هستند، علل خصوص که اعتصاب قضا هم کردن در حق خواهی، واقعا دشواره. خواستم ببینم آیا امکان و مقدور هست که بفرمایید وضعیت عزیزان از چه قراره؟ گویا که چه عرض کنم، آتنای عزیز و گلرخ و با ضرب و شتم از قرنطینه وارد بند کردند و اوضاع چجوری هست؟ آخرین خبرها چی؟ آیا تماسی داشتیم؟ ملاقاتی بوده؟
ملاقات که نه، ملاقات که اصلا آتنا نمیاد. ما هم که رفتیم چهارشنبه گذشته، رفتیم گفت که هم به ما گفتن که شما باید نامه داشته باشید، که ما دیگه نمیتونستیم برگردیم بریم اوین نامه بگیریم، چون دادی از جدید اوین هست.
عذر میخوام، ببخشید، یعنی برای ملاقات در زندان قرچک باید شما از زندان اوین نامه بگیری؟
بله، چون دادیار اونجا هستن، دادیار جدیدی که اومدن الان اونجا نشستن. قبلا همین میدون عک میرفتیم که همین حاج مرادی بود، اونجا میگرفتیم. الان دیگه دور شده دیگه. به آتنا گفته بودن که پدرمادرت اومدن میخوان ببیننت همین چهارشنبه گذشته، که آتنام گفته بود که چجوریه، گفته بودن آره باید نامه داشته باشن ولی اینا نامه ندارن. اونم ناراحت شده بود، گفته بود که نه شما دیگه پدرم این همه راه رو بره برگرده دیر میشه، نمیخواد بهشون بگیم، من دیگه اصلا نمیخواد بریم نامه بگیریم، یعنی دیگه نخواست ما رو ببینه، یعنی نمیتونه. تلفنم که همون روزی که اونا رو برده بودن، یعنی دوشنبه هفته گذشته، همون روز زنگ زده بود دیگه، با ما صحبت کرده دیگه، همونه دیگه، ما هیچ تماسی باهاش نداریم و هیچ خبری هم ازش نداریم. اینا هم که همه ما گفته بودیم درسته، با ضرب و شتم برده بودن نشد.
آخه به چه دلیلی ضرب و شتم مجدد که با ضرب و شتم از اوین بردند قرچک، تبعیدشون آره. کردن اونجا
درست.
تو قرچک ضرب و شتم
زوره دیگه.
بله زور.
زور. چون آتنا اینا همش میگفتن تا تکلیفمون روشن نشه ما نمیریم بعد. اینا بند نمیرفتن، اینا چند وقتی که رفته بودن اونجا همش تو قرنطینه بودن، میگفتن نمیریم چون ما وضعیتمون باید مشخص شه. خب اینا هم یه سری دراویش ها دستگیر کرده بودن، یه سری همون 8 مارس اونا رو، اون خانوما رو دستگیر کرده بودن، میخواستن ببرن همونجا دیگه، اونجا بودن، شلوغ بود، اینا رو میخواستن ببرن تو بند. اینا هم خب نمیرفتن دیگه، میگفتن ما نمیریم. و هی شب اومده بودن، اون زندانی های خطرناک آورده بودن بالا سرشون، گفتم باید برین. اینا نرفته بودن که فرداییش میگه گارد فرستاده بودن، چند تا گارد، 10-12 تا گارد فرستاده بودن که به زور دیگه، خلاصه باز به زور و کشان کشان و اینام جیغ و داد و دریوری اینا رو برده بودن، که اینا رو برده بودن تو بند مادران، که اونا تا رسیده بودن دیده بودن که تلفن هست، آتنا دویده بود سمت تلفن که به ما خبر بده، که اونا هم تلفن ها رو همه رو قطع کرده بودن که تو چرا بدون اجازه ما تلفن زدی، که داشت با ما حرف میزد که اومدم تلفن ها رو قطع کردم بدون خداحافظی. خیلی دیگه اصلا نمیدونیم یعنی چجوری براتون بگم. آتنا بعد اون دوباره فکر کنم یه بار دیگه هم، نه همون روز زنگ زد دیگه، همون روز زنگ زد برگشت گفت که آره اینا تا حالا که والا رئیس زندان اینجا ما رو حمایت میکرد، به ما گفته بودن که شما بیاین تو بند، ما خیلی خوبه براتون رو میفرستیم میتون بیاین ورزش کنید و اینجا باشگاه داره و اینجا اینجوریه و اینجوریه، و الان حتی ما اینجا هم امنیت جانی نداریم. ببین چه کار که بلای سر ما آوردن. همینا رو داشت برای ما تعریف میکرد که اومدن دیگه ریختن تلفناشو قطع کردن، و الان من اینجا هم واقعا امنیت جانی ندارم. تا حالا اینا اگه یه خود هوای ما رو داشتن، الان هم دیگه نه، وقتی زندانی های خطرناک رو میفرستن بند ما با اون وضعیت، میگه چقدر فش و دریوری و شما چرا به فلانی اماممون توهین کردین، شما به شهیدای ما توهین کردین. گفتم خب خودشون کی بودن؟ من از آتنا پرسیدم، گفتم اونا کی هن که مثلا شما میگی الان خطرناک، که طرفدار آقا و طرفدار شهیدا هستن که اون تو هن و خطرناک هم هستن. برگشت گفت ما اونا قاچاقچی ها، خانمای قاچاقچی، موادی ها. گفتم اونا موادی ها طرفدار آقا هن، موادی ها طرفدار شهدا هن. نمیدونم والا، میگفت آره اومدن به ما، گفت ما بهشون گفتم، بهشون درس دادن، یاد دادن که بیان با ما این برخورد رو بکنن. این یه جور شکنجه و عذاب و یه جور زجر دیگه دارن به ما میدن که اونا رو فسادن سر ما اینجوری. بعد آتنا میگفت همه هم یک سره تو بندن، الان ما اومدیم تو بند، اینا از صبح تا حالا همینجوری با ما دارن کلکل میکنن، هی راه میرن به ما فوش میدن که ما یه چیزی به اینا بگیم اینا دست رو ما بلند کنن، که ما کلی نشستیم نصیحتشون کردیم گفتیم هیچی نگیم ببینید تا وضعیت چیه. خب الان هم که دیگه متاسفانه شب عیده، کسی جواب نمیده، که الان صبح من خودم میخوام برم پیش همین دادیار جدید ببینم چی میشه، چی میخواد جواب منو بده، اصلا هست نیست، برم ببینم میتونم یه نامه بگیرم برای ملاقات چهارشنبه، یعنی اصلا میام بچه‌ها با من ملاقات کنن. نمیدونم، آتنا تنها نمیاد، آتنا میگه گلرخ هم باید خانواده‌اش بیان که با هم بیاییم ملاقات. خانواده گلرخ هم کسی نیست، مادرش جراحی کرده، بند خدا شرانن، اونا آمولن اینجا نیستن، پدرش هم که جانبازه اصلا نمیتونه، باید یکی همراهش باشه، اصلا موندیم دیگه، خلاصه از بیخبری دور از جون شما در میکنه.
واقعا قابل توصیف نیست، واقعا سخت و دشوار هست، دلنگرانی عمیق هست. تو اونجا زندانی ها را تحریک کنند که به جان این عزیزان بیفتن، واقعا اونا امنیت جانی ندارم،
ندارم واقعا ندارم.
بله میدونم اینا برای فشار به خانواده ها هم هست و به خود زندانی ها هم.
بله الان خانمایی که ما رفتیم تو بر، اونا خانمایی مثلا بچه کوچیک دارن، آبستن هن، مثلا اینا با ما کاری ندارن، ولی اینا رو میفرستن، یه سری خطرناک ها رو میفرستن تو همون بر. گفتم آخه چرا این کارو میکنن؟ گفت آخه مامان شکنجه دارن میدن ما رو دیگه، مامان دارن ما رو عذاب میدن دیگه، اذیت. اینا رو چرا میفرستن؟ الان من فردا میخوام برم بگم آخه این چه، الان شما یعنی خدا وکیلی من فردا برم به این دادیار بگم این چه چیزایی شده، میگه دروغ میگی کلا اینا.
بله خب اونا
واقعیت اصلا آره واقعیت نداره، همه رو شما دارین دروغ میگی، تو رومون وای میسن به ما میگن شما دارین دروغ میگی.
اینا به قول خودشون تو چشم میلیون ها بیننده نگاه میکنن دروغ میگن، حالا در مقابل یه مادر که از وضعیت زندان عزیز جگرگوشش تو زندان ابراز نگرانی میکنه، واقعا هم هیچ ابایی ندارن، میگن دروغ هست، ولی خب خود اینها تحریک میکنن دیگه.
بله بله خود آتنا میگه ما کاری با اونو نداریم، الان من برم فردا این حرف و حالا همین چیزایی که برای شما تعریف کردم بشینم برای اون آقا تعریف کنم، همچی برنامه فلان روز پیش اومده، این بلا رو سر بچه های ما آوردن، یعنی من الان با جرأت قسم میخورم که میگه دختر تو داره اونا رو اذیت میکنه، دختر شما اونجا فلان کاری کرده، دختر شما اونجا دهنش رو باز کرده، توهین کرده، فحش داده، همش همینو دارن به ما میگن، یعنی اجازه یه حرفی رو به ما نمیدن که ما بگیم. میگه شما اصلا دروغ میگی، اصلا واقعیت نداره، همه دارن تو زندان گزارش میدن، رئیس زندان، معاونش، بچه‌های شما اینجوری اونجا سر صدا میکنن، چی بگیم ما دیگه؟ اصلا حرفی داریم میتونه تو روی اینا وایسیم؟
خب وقاحتی که اینا دارند و این ظلمی که میکنند و توجیهی که میکنند واقعا آدم در پاسخ میمونه، ولی مثل روز روشنه، به قول معروف از هر و شمس، این عزیزان جز خوبی و نیکی و خوشبختی انسانها چیز دیگه ای مگه میخواستن؟ مگه آتنا غیر از این هست که فعال کودکان هست؟
نه دیگه، اینا تبلیغ علیه نظامشون کردن دیگه، این فکر رو نمی کنن که خودشون دارن تبلیغ علیه نظامشون میکنن با این کارهایی که، این بلاهایی که سر بچه های ما میارن، این بلاهایی که سر بچه های ما میارن، وقتی ما میبینیم صدای ما رو اونا گوش نمیدن، اونا به حرف ما اهمیت نمیدن، ما مجبوریم با دنیا با همه خبرگزاری ها مصاحبه کنیم، خب خودشون دارن تبلیغ علیه نظامشون میکنن، بعد به بچه های ما حکم میدن که اینا تبلیغ علیه نظام دارن میکنن. خب الان این چه کاری بود؟ شما بردینش بدون هیچ حکمی، بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ حکمی، نه قاضی تو دستور داده، نه اینو برداشتین بردین اونجا. الان نزدیک دو ماه شده فکر کنم، دیگه چهارم بهمن اینا رو بردن.
بله داره دو ماه میشه. بله.
بله. خب شما اینا رو بردین، بعد بدونین که هیچی، بعد تازه اون شبم اون بچهای منو برداشتن بردن بند، بعد معاون زندان اومده، معاون رئیس زندان اومده بهشون گفته که مثلا دوشنبه اینا رو بردن تو بند مادران، گفته که یک شنبه است آقای دادیار اومده، آقای داستانی اونو فرستاده که برای پرونده شما، اومدن عقب شما که شما بیاین با اینا حرف بزنین، شما چرا نیومدید؟ این بچه‌ها اصلا شوکه شدن، میگفت اصلا ما موندیم، آخه کی به ما، هیچ کس به ما هیچی نگفته که اینا ما رو خواستن، مگه ما مریضیم، مگه ما مرض داریم که نیایم صحبت کنیم، نیایم، ما می‌خوایم از اینجا بریم، ما نمی‌خوایم اینجا بمونیم، جای ما اینجا نیست. بعد چطور اینا میان ما رو میخوان، ما میگیم نه ما نمیایم دیدنشون؟ ببین اینجوری همش دروغ، همش دروغ، همش دارن بچه‌های ما رو میکوبن، همش میخوان نابودشون کنن. بچه‌م داشت بینی هلاك میشد، میگه اصلا تعجب کردیم وقتی به ما گفتن که آره شما رو خواستن، برای چی نیومدین؟ گفتم مثلا کسی نیومده به ما بگه.
البته اینا خانم نعمتی عذر میخوام میان کلامتون قطع کردم، ببخشید، واقعا اینا جنگ روانی کثیفی را انداختن، خودشون هم میدونن اینکه از اساس دروغه و میدونن این دروغ ها چه تأثیر مخربی میذاره.
واقعا واقعا آره شما نیومدین آقای دادیا رو ببینید، شما نیومدین بدن تو بندم نمیخوان بیاین؟ گفته ما اصلا ندیدیم، نه ما اصلا کی ماده به ما گفته، ما درخواست چند بار ما درخواست نوشتیم، نه جواب درخواستمون اومده، نه اومدن ما رو ببینن. بعد ما اون سری اول که رفته بودیم پیش همین آقای دادیار جدید، گفتیم شما رفتین اصلا قرچک؟ گفت بله رفتیم. گفتیم خب شما رفتین بچه های ما رو ببینین؟ خب من وقت نداشتم اصلا برم. خب جواب ما رو اینجوری میدن، بعد میرن به اون بچه ها میگن که ما براتون مأمور فرستادیم که شما بیاین اینو ایشونو ببینین و شما نیومدین. میگو آخه چرا دارن اینقدر دروغ میگن، چرا دارن اینقدر ما رو زجر میدن؟ بعد این گروخ با اون حالش، با اون وضعیتش، میگفت مامان 14 کیلو وزن کم کرده، نمیدونم افت شدید قند، افت فشار، اصلا نمیدونی چه وضعی داره. الان هم ازشون خبر نداریم که اصلا چه بلایی سرشون اومده، چیکار کردن. بعد خود آتنام میگفت منم حالم بد شده، کلیه درد گرفتم، پلو درد، منو بردن اونجا بهداری، نمیدونم از سونوگرافی انجام دادن، نمیدونم چیکار کردن، دیگه قشنگ میگم وقت نداشت برای ما توضیح بده. میگو گفتن یه کلیت پر سنگه. خب الان این تکلیف این بچه چی باید بشه؟ کیسه سفراش که از دست داده، حالا میشه انسانها با بدونه کیسه سفراش زندگی کنن، ولی کلیتش دیگه از دست بده، من چه خاکی دوستم کنم؟ یعنی الان چنان شدیدن ما نگرانیم، خانواده، پدر، من، خواهرها، این چه وضعیه، چی باید بشه؟ الان من فردا برم بگم الان همین زهتا گفتم یه دروغ میگه، اصلا هیچ چیز نیست، مگه اون قبل نبود؟ مگه همش میگفتن دروغ میگه، مریض نیست، تعرض داره میکنه، که اون بلا سرش اومد. الان هم میگن که گفتن به من مامان کلی هم پر سنگ. خب ما بعد الان نمیدونیم خواست.
واقعا سخت و دشواره برای یک مادر که جگرگوشش در زندان به این وضعیت باشه و حضرات مسئولینم چنین جنگ کثیف روانی را بندازند و بیشتر اذیت کنند و خانواده ها را به اصلا پاسخگو نباشند. آخه جای این عزیزان زندان نیست.
اینا اگه بذارن بچه ها اونجا زنده بمونن، اینا خودشون اصلا وجدان ندارن، اینا عذاب وجدان نمیگیرن. الان خانواده های خودشون توی این شب عیدی، من اصلا نمیدونم که برج چندم برجه، چند روز مونده به شب عید، اصلا هیچ عیدی برای ما معنی نداره، مفهومی نداره، هیچی، ما اصلا احساس نمی کنیم که عید داره میاد، چون اینقدر اعصابمون خورده، اینقدر دلمون خونه. بعد خانواده های خودشون عیدیشون، لباساشون، خریدشون، عیدشون، همه چیشون، سر جاشون، اصلا حقوقاشون صد برابر مردم، همه دارن چجوری دارن زندگی میکنن، چجوری دارن از زندگیشون لذت میبرن. ببین چه روزگاری برای ماها درست کردن، برای امثال ماها. یعنی این خدا نمیبینه ما رو؟ این صدای ناله های ما رو نمیشنوه؟ خب تا بعد به ما یه دیگه چیزایی نشون بده. خدایا من کف نمیگم، میگم آخه به یه جور برای ما ببینیم، این دلمون خنک شه. خودشون دارن بهترین زندگی رو تو این مملکت میکنن، بهترین آسایش رو دارن، بهترین جای ایران دارن زندگی میکنن، اون وقت این بلاها رو دارن سر ما میارن. آخه نمیترسن اینا از خدا؟ خانم داره شب عید میشه، من خدا میدونه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، من الان 24 همین فروردین عروسی دخترمه، تالار دیدن. خب قبل اینکه این جریانات پیش بیاد اینا رفتن همه کارشون رو کرده بودن، الان من درگیر اونم. بعد خونه گرفتیم، اساس باید بگیرم، من میدونم دارم چی کار میکنم، من میدونم یک کاری دارم میرم یک کاری براش انجام میدم، میام میگه دو روز مریضم میافتم، دور از شما، اعصابم همه چیزم به هم ریخته است، اصلا نمیدونی چه وضعی، چه حالی ما داریم. از اون این دختر زار گریه میکنه، همین دختر کوچیکم. آخه من نمیتونم به خودم بقبولونم که خواهر من نیاد عروسی من، خواهر من تو عروسی من نباشه. ما سه تا خواهری، ما که دیگه کسی رو نداریم، چرا نباید بیاد؟ خب اونم میگه من تا اینجا باشم به هیچ عنوان درخواست نمیدم و اگه به منم مرخصی هم بدم به من بیام بگن من نمیام بیرون. موندیم دیگه، اصلا همینجوری موندیم. خدا ببین چه روز راری برای ما درست کرده. آخه من روزی چند بار خدا رو صدا میزنم، ناله میزنم از ته چی میگن اعماق قلبم، خدا رو صدا میزنم، خدایا تو به داد من برس، به داد امثال ماها برس. فقط من نیستم، اون مادر بیچاره سهل عربی، اون داره دق میکنه، اون یه دونه پسر، اون داره میمیره، اون نمیدونه اون چه حالی داره، بچه اون داره میمیره. الان شنیدیم اون آوردن بیمارستان امام خمینی. خب از مردم خواستن که بیاین دیدنش، مثلا بیاین اونجا تحسن، برید مثلا در بیمارستان. مگه اینا بفهمن بوی ببرن، همه رو میگیرن دستگیر میکنن میبرن میندازن اونجا. بدو این ور بدو این ور، این دو روز سه روز مونده به این شب عیدی، سند جور کن طرفو بیرون بیار. مگه منو نکردن اون تو؟ حالا بازم نمیدونم چجوری شد که حالا برای نگران نذاشتن. من داشتم اونجا نمیدونم چه حالی به من دست داده بود، برای خودم نگران نبودم، برای دختره که همراه من بود. خدایا ما رو از هم جدا نکنن، میخوام اگه ما رو نگران دارن با هم نگران دارن. چه حالی داشتم، 5 ساعت من اونجا بودم، چه بلایی سر من اومد. همینجوری این روزگار رو برای ماها درست کردن و خوشون خوشم واقعا میتونن زندگی کنن، دارن واقعا دارن میکنن دیگه، بهترین زندگی هم دارن میکنن، بهترین آسایش هم برای زن و بچه هاشون گذاشتن.
این درد دلهای یک مادر دلسوخته دیگه نیازی به هیچ اضافه کردن هیچ حرفی نیست، همه چیز رو گفتی خانم نعمتی. ولی واقعیت هم این هست که اینو اضافه کنم، واقعا هرچند که اینا دارن زندگی میکنن ولی همه جا هم اعتراض است و اینها خوابشون سخت آشفته است.
نمیدونم خدا، نمیدونم، ما فعلا هیچ که حریف اینا نیست و اینا همچنان دارن میتازن. نمیدونم چی بگم.
ولی خانم نعمتی میگن چراغ هیچ ظالمی تا صبح نسوخته.
انشالله که همینجوری باشه، خداوند به داد این بیگناهان برسه، این بچه های ما، امثال بچه های ما. واقعا بیگناهان اون تو هست، واقعا بیگناه. روز تا شب فقط من نشستم همینجوری تو خونه، بیرون نمیرم، همش دلشوره، نکنه یه خبری بدی بهم برسه، نکنه حال بچه هم اونجا بچه، نکنه چی شد، گروه چی شد، این چی شد، چه بلایی سرشون اومد. حداقل اون تلفن رو ازشون گرفتن، اون تلفن رو داشتن، روزی دو بار سه بار باشون تلفنی صحبت میکردیم، حداقل یه دقیقه خورده آرامش داشتیم. آخه خدا نگذره ازشون که اونم گرفتن ازشون، تلفن ها رو هم ازشون گرفتن. فعلا هفته یه بار اونم 5 دقیقه فقط در حد حال احوال کردن، معمول بالا سرشون هم وایساده. آخه این چه ظلمیه، اینا چیکار کردن؟ اینا واقعا آدم نمیدونه از حکمت خداوند چی آدم بگه. چرا هیچیشون نمیشه؟ چرا هیچ بلایی سرشون نمیاد؟ چرا هیچ کار، هیچ چیز، هیچیشون هم نمیشه؟ جرأت هم نداری بری طرفشون. الان به خدا میخوام صبح برم، معلوم نیست حالا باشه یا نباشه، فقط ببین چی دیدی. اصلا نمیداد، کاش که یکی چیزی میبردم صداشون رو ضبط میکردن که نمیشه ببری. هر ازت میگیرن گوشی موشی همه رو میگیرن، که ببین چجوری نمیذارن، اجازه نمیدن آدم یه حرف بزنه، هیچ جوری اجازه بهت نمیدن. اصلا اینقدر میگن 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 میگن. یه پرونده برای دختر من به من نشون داد، به خدا قسم دو وجب بود. آخه این چیکار کرده؟ دو وجب این پرونده دخترته. همجون موندم نگاش کردم.
در واقع خب این سند افتخارم هست که یک دختر شجاع، جسور و فهیم در چنگ اینها، در زندان اینها چنین مقاومتی میکنی، سرخم نکرده و مایه افتخارم هست که
داره خودشو نابود میکنه دیگه. آقا داره خودشو نابود میکنه، آقا درست، یعنی با این کارا داره خودشو از بین میبره و خودشو. ما میگیم تو باید زنده باشی، تو باید باشی، تو نباید از بین بری. هم گروه
بله
هم
زنده باید. اینها را میخواهیم، اینها عزیزان ما هستند، نیاز داریم به این دختران جسور و فهیم. یعنی مبارزه اینجوری نیست که به تنهایی همه بار مسئولیت را دم به تنهایی به دوش بکشه، باید همراه و همگام بود.
میگه متاسفانه هیچ که همراه نیست، هیچ کس، هیچ کس نیست. الان تو این وضعیت، الان در این شرایط هیچ که نیست. انقدر اون روز ما رفته بودیم پیشش، انقدر شلوغ بود، همین دراویش ها رفته بودن، انقدر شلوغ شلوغ شلوغ. خودش داشت میگفت دیگه، ببینیم من چقدر اینجا پرونده دارم، من چقدر اینجا کار دارم، میگه مثلا بریم دیگه، وقت شما ها رو دیگه ندارم، یه جوری برون رو شما دیگه بریم. دختر این کار کرده، اون کار کرده، اون کار کرده، اون کار کرده، اجازه نمیداره یک کلمه ما حرف بزنیم. حداقل این دادیار قبلیه حرفای ما رو گوش میداد، کاری هم نمیکرد، میگه کاری از دستم بر نمیاد، باید اینجا باشه، حداقل میذاره ما حرف بزنیم. ولی این بگید این جدید دیگه اصلا نمیذاره ما حرف بزنیم، اجازه حرف زدن رو به ما نمیده. این میگم حد حرفای ما گوش میداد، هر کی دلمون میخواست میتونستیم بگیم پیشش، ادای دلمون رو خالی میکردیم، تقبل هم میکرد، به حرفای ما گوش میداد. آخرش هم میگفت من کاری از دست من بر نمیاد، دستور از بالا اومده.
بله، پس همین واقعیت رو فرموده، دستور از بالاست، یعنی اینها بله. مهره بیش نیستند.
اینجور جواب میدن. حالا این یکیه یعنی اجازه بهت نمیده، انگار دختر من چه خیانتی چه جنایتی تو این کشور کرده، بگو 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 بگو، اصلا نمیذاره تو یک کلمه حرف بزنی. آخرش هم به ما برگشت گفت، البته من یه بار پیشش رفتم، دو بار الان پدر آتنا رفت، سرنا رفته، میگه آره بریم، یعنی یک بیری به ما داشت بگو بریم که من خیلی ببینیم الان بیرون منتظرم، میخوان منو ببینن، من کار دارم، باید نسیم.
بله
خدا به داد ما باید درسه دیگه آقای دوستان.
خب میگن پایان شب سیاه سپید است،
امیدوارم
هر چه زودتر این روزهای سیاه و تلخ و دشوار بگذره و سال جدید، سال آزادی و رهایی عزیزان در بندمون باشه.
فقط نمیرن اونجا، زنده بمونن، فقط از بین نرن، سالم باشن، بازم ما این سختی‌ها رو تحمل میکنیم، چاره ای نیست، فقط اونا زنده باشن. من الان نگران فقط سلامتیشون هست، هر دو گروه هیچ فرقی نداره با آتنا برد.
بله، هر عزیز در بند، بله، آرزوی سلامتیشون هم داریم، امیدوارم. خانم نعمتی، در واقع تمام گفتنی ها را گفتید و حضرات هم گوش کردن، من ممنونم از اطلاع رسانیتون. آرزو و امیدم این هست که هر چه زودتر این عزیزان آزاد بشند، به آغوش خانواده برگردند و هم خانواده و هم دوستان از دلنگرانی در بیایند.
ممنون، افتاده باشید، دست شما درد
نکنه. خواهش میکنم، من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. سلام برسانید و شبتون بخیر.
شب شما بخیر، ممنون، خدا حافظ.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید.